در این مجله نگاهی خواهیم داشت به دیدار علی خامنه ای با ولادیمیر پوتین. این پنجمین بار است که پوتین به ایران می آید. می‌پردازیم به دیدار امروز رجب طیب اردوغان با رهبر جمهوری اسلامی و صحبت‌هایی که بین این دو رد و بدل شد. و نگاهی خواهیم داشت به بازداشت جعفر پناهی کارگردان سینما و گفتگوی با طاهره سعیدی همسر او. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. رئیس جمهوری روسیه امروز سه‌شنبه پس از دیدار با ابراهیم رئیسی با علی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرد. این پنجمین دیدار ولادیمیر پوتین با علی خامنه‌ای است. علی خامنه‌ای در این دیدار با نگاهی به جنگ روسیه و اوکراین خطاب به رئیس جمهوری روسیه گفت اگر مسکو ابتکار عمل را در دست نمی‌گرفت و حمله نمی‌کرد، اوکراین حتما این جنگ را آغاز می‌کرد. در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس مسائل بین الملل ساکن آمریکا، ابتدا از او پرسیدم چقدر با وجود رد همکاری‌های نظامی و امنیتی از سوی تهران، این سفر در سطح بین المللی توجه‌ها را به خود جلب کرده است.
ابعاد نظامی این سفر بیشتر مورد توجه ناظران بین المللی بوده و به خصوص که قبل از شروع سفر در مورد احتمال فروش پهپادهای ایرانی خبرهای منتشر شده بود، اگرچه به طور رسمی روسا این رو تایید نکردند، ولی مشخص بود با توجه به صحبتهایی که قبلا شده بود و مواردی که حتی رد بدل شده بود از لحاظ دانش فنی و ساخت اون پهپادها، این مهمترین بخش قضیه است. ولی اون چه که در موردش بزرگ نمایی شده، مسئله تفاهمنامه امضا شده در مورد معادن گاز و مربوط به نفت و شرکت ملی نفت ایران است که به نظر میرسه یک رقم بسیار بزرگ 40 میلیارد دلاری رو با خودش میکشه، در حالی که مشابه همون تفاهمنامه ها قبلا در سال 1396 و 95 هم با لوک اویل و گازپروم روسیه امضا شده و هیچ کدوم آنها عملی نشده. این نشون میده که این هیاهو برای گازپروم و میادین نفت و گاز میتونه صرفا یک پوششی باشه برای اینکه توجه افکار عمومی بین المللی رو از تبادل پهپادها به مسائل اقتصادی منعطف بکنه، در حالی که حتی اگر مسئله اقتصادی هم درست باشه، این تفاهمی نیست که برای ایران افتخارآمیز باشه، به دلیل اینکه روس‌ها نمیان یک سرمایه گذاری 40 میلیارد دلاری انجام بدن و فقط بهبود ببخشن منابع گازی ایران رو، توسعه بدن میدان گاز پارس شمالی رو و یا اینکه افزایش بدن تولید روزانه رو. به طور یقین سهم عمده از این منفعت و سرمایه ملی رو درگیر خواهند کرد و به جای اینکه ایران بتونه به دنیا صادر بکنه، تحت کنترل روسیه قرار میگیره و اون وقت معلوم نیست که اصلا بتونه صادر بکنه، ناچار خواهد بود فقط به روسیه صادر بکنه و روسیه انحصار صادرات بین‌المللی در دست خواهد گرفت. بنابراین مسئله اصلی مسئله تفاهم نظامی هست که اون گفتارهای ضد نقیضی در موردش گفته شده. آقای عبداللهی وزیر خارجه به وزیر خارجه اوکراین میگه که یک همچی چیزی صحت نداره، در حالی که موضع‌گیری رهبری در مقابل جنگ اوکراین کاملا جانبدارانه و به نفع روسیه هستش.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از سفر پوتین به تهران تحت عنوان ائتلاف استراتژیک یاد کرده. این ائتلاف چه محورهایی رو با توجه به موقعیت دو کشور ایران و روسیه که هر دو هم تحت تحریم‌های بین‌المللی هستند در بر می‌گیره؟
من در مورد کاربرد واژه استراتژیک برای توصیف این ائتلاف همیشه تردیدهای خودم رو داشتم و در مصاحبه‌های مختلفم گفتم این ائتلاف به هیچ وجه استراتژیک نیست، به دلیل اینکه روسیه بدون ایران هم میتونه به این وضعیت خودش ادامه بده. در ائتلاف استراتژیک اگر یک طرف قطع بشه رابطه، طرف دیگه در واقع مختل میشه و تواناییش لطمه شدید میخوره. به این ترتیب این ائتلاف استراتژیک نیست. با وجود بر این، در شرایط فعلی روسیه نیاز داره در دو جهت نشون بده که همچنان فعال منطقه‌ای بزرگی هستش و میتونه مثلا با ایران که در بعضی از مسائل منطقه نقش آفرینی داره میکنه رابطه داشته باشه. اصل نشست که در مورد نشست ادامه نشست آستانه بود، اون بخش بین‌المللی این رابطه رو نشون میده که روسیه شاید میخواد بخشی از مسئولیت‌های خودش رو در سوریه به عهده ایران بگذاره و در اونجا هستش که ایران با ترکیه بایستی به یک تفاهم‌هایی برسه.
ببخشید آقای روشندل، بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که سفر پوتین پاسخی هستش به سفر بایدن به منطقه و حتی اون صحبتی که آقای بایدن داشت، گفتش که خلایی که در خاورمیانه بخواد ایجاد بشه با عدم حضور آمریکایی‌ها رو ما اجازه نمیدیم با حضور روسیه و چین و ایران پر بشه. چقدر شما بر این باور هستید که این سفر پاسخی هستش به سفر بایدن در منطقه؟
به طور یقینی یک پاسخ نمایشی و موازی سفر آقای بایدن در منطقه هست، با این تفاوت که سفر آقای بایدن در منطقه یک سری به هر حال وارد حوزه های امنیتی مشخصی شد که از لحاظ دفاع هوایی مشترک و اون بکارگیری توانایی های نظامی اسرائیل در منطقه و همینطور جلب اعضای جدید و احتمال همکاری با عربستان سعودی به عنوان یک قدرت مهم نفتی و نظامی منطقه و متعاقب اون هم وعده فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان سعودی. البته عرب‌ها فعلا در حال حاضر خیلی در این مورد با اطمینان صحبت نمی کنند، برای اینکه اصل قضیه یک گیر عمده مسئله حقوق فلسطینی‌ها در منطقه رو داره، اما این قضیه با موازات اون هست و پوتین در واقع خواسته خودش رو به عنوان یک بازیگر عمده منطقه‌ای در مقابل اون قضیه سفر بایدن قرار بده و ایجاد موازنه بکنه، با این تفاوت که در سفر آقای پوتین به منطقه فقط ترکیه و ایران هستند و ایران نمیتونه نقش اعضای کشورهای خلیج فارس رو در رابطه با آمریکا بازی بکنه، ایفا بکنه، به دلیل اینکه آمریکا در غالب اون کشورها پایگاه نظامی داره ولی ایران فقط در روی حرف و روی تفاهم نامه با روسیه رابطه داره و رابطهش از این حد فراتر نرفته.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، کارشناس مسائل بین الملل ساکن آمریکا، درباره سفر ولادیمیر پوتین به تهران و دیدار او با علی خامنه
ای. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با رئیس جمهور ترکیه در مورد عواقب حمله نظامی به شمال سوریه به او هشدار داد و در مقابل وعده داد که تهران در مبارزه با تروریسم مطمئناً با ترکیه همکاری خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شامگاه دوشنبه برای مذاکره با مقام‌های ایران و همچنین شرکت در نشست مشترک با همتایان روسی و ایرانی خود در رأس هیئتی وارد تهران شد. در گفتگو با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه، ابتدا از او درباره موضع‌گیری علی خامنه‌ای در قبال حمله ترکیه به شمال سوریه و موضع دولت ترکیه درباره این موضوع پرسیدم.
پاسخ علی خامنه‌ای خیلی صریح و هشدارآمیز بود. من در طول 11 سال گذشته که دارم تحولات سوریه رو به دقت رصد می‌کنم، به این شکل ندیدم که در واقع جمهوری اسلامی موضع صریح بگیره. البته این اتفاق جدیدی نیست، در اینکه هیچ یک از عملیات‌های نظامی که ترکیه انجام داده در شمال سوریه جمهوری اسلامی نظر مساعد نداشته و هیچ حمایت نکرده. ولی با در نظر گرفتن این مسئله که ترکیه با نگرانی‌های امنیتی مشخصی وارد تهران شده بودن، بخصوص آقای اردوغان، و در واقع میخواستش که حالا یک موزه نسبتاً سازش جویانه رو از تهران شاهد باشه نسبت به مسئله شمال سوریه، و اینکه گزارش هایی وجود داره که از جمله گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در می 2022 همین امسال که گفته شد شبه نظامیان جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق با نیروهای پکاکا علیه ترکیه همکاری میکنن، این پاسخ نه ای که در واقع تهران داد به نظر من میتونه روابط رو بین تهران و آنکارا بیش از پیش سردتر بکنه. ولی اینو در نظر بگیریم که عملیات نظامی اگه بخواد ترکیه انجام بده در واقع مشروط به این نیستش که تهران چراغ سبز بده، باید آمریکا و روسیه هم نظر مساعد خودش رو بدن. ولی اینکه چرا تهران نگران هست به این دلیل هست مشخصا در مورد تل رفعت هست، اون یکی از اون مناطقی که ترکیه گفته میخواد عملیات نظامی انجام بده، چون در تل رفعت در این شهر راهبردی در شمال حلب مناطقی وجود داره به نام نوبل و زهرا که شیعه نشین هست و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در اونجا حضور دارن، بنابراین این تهدید رو حس میکنه جمهوری اسلامی که اگه بخواد موافقت بکنه تل رفعت در معرض خطر است و این مخالفت تهران رو ما به این دلیل شاهد بودیم.
شما اشاره کردید به اینکه روابط تهران و آنکارا به سردی گراییده. یک منبع مطلع در ترکیه هم به پایگاه خبری میدلیست های گفته که فعالیت های مخرب تهران، فعالیت های مخفیانه تهران، هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در خاک ترکیه باعث شده که اعتماد بین دو کشور رو به کاهش بگذاره. شما چقدر فکر میکنید که این وضعیت میتونه با ادامه این تهدیدهایی که امروز حالا به نحوی علی خامنه‌ای نسبت به حمله ترکیه به شمال سوریه داشت شدت پیدا کنه، دیوار بی‌اعتمادی باز هم بلندتر بشه؟
سابقه خیلی کوتاهی رو بگم. آقای مولود چاوشولو وزیر امور خارجه ترکیه نوامبر 2021 یعنی سال پیش 9 ماه پیش به تهران سفر کرده بود. در اون نشستایی که داشتن آقای چاوشولو اعلام کرد و اینطور برمیومد این صحبتی که آقای اردوغان بعد از سفر آقای چاوشولو در یک مفاصله کوتاهی به تهران سفر میکنه برای اینکه ایران و ترکیه بیان یک سند همکاری راهبردی دراز مدت رو امضا بکنن. 9 ماه گذشت، در طی این 9 ماه در روابط ایران و ترکیه یک سری اتفاقاتی افتاد، از جمله همین خبری که گفتم که گفته شد نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی با پکاکا همکاری میکنن در اقلیم کردستان عراق، نیروهای جمهوری اسلامی و نیروهای ترکیه در سینجار با هم دیگه در واقع عملا درگیر جنگ هستند و در شمال سوریه اختلافات وجود داشت و ما رسیدیم به این اقدامات در واقع توطئه تروریستی جمهوری اسلامی داشت در خاک ترکیه علیه شهروندان اسرائیلی. مجموعه این عوامل در واقع باعث شد که من فکر میکنم ترک ها مایل نبودن که این دیدار زود انجام بشه و به نوعی در واقع منتظر بودن که بلکه تهران روابط شده در واقع اون نگرانش رو عوض بکنه. بعدش هم ما این رو شاهد بودیم که ترکیه تنش زدایی کرد در روابط خودش با عربستان، امارات و اسرائیل و من فکر میکنم که آقای اردوغان با این برداشت اومد نشست جوره علی خامنه‌ای که ببینید من تونستم تا یه اندازه تنش زدایی بکنم با امارات، عربستان و اسرائیل و شما باید به نگرانی امنیت ترکیه هم توجه بکنید. اگر این نگرانی امنیتی ترکیه در واقع بهش توجه نشه، فکر میکنم این سیگنال رو در واقع آنکارا داده به تهران که در بعد ژئوپلیتیک، در بعد همکاری منطقه‌ای ترکیه گزینه رو داره که سراغ دیگر بازیگران بره از جمله اسرائیل. و به نظر من این یک مسئله بسیار مهمی هستش که اگر ترکیه در واقع این اختلافات بین ترکیه و تهران نشه به یک فرمولی رسید که حل و فصل بشه، میتونه در واقع روابط رو بغرنج‌تر هم بکنه در دراز مدت.
گفتگویی بود با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه، درباره دیدار روز گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
دیدار ولادیمیر پوتین، رجب طیب اردوغان در تهران، این نمایانگر شخصیت علی خامنه ای و نظام اوست. جمع دیکتاتورها، جمع آدمکشان، جمع متجاوزان، کشورهای آرام رو، کشورهای صنعتی رو، کشورهای پیشرفته رو که دعوت نمی‌کنن اونجا، یا اگرم بکنن اونا نمیان چون نمیخوان در کنار این جنایتکاران بنشینند. و از قدیم گفتند کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز.
برای زنان ایران که اینطور تحت فشار نظام زور مبارز هستند و از مخالفت خودشان برای حجاب زوری تحت هر شرایطی دفاع می کنند، احساس غرور و افتخار می کنم و از مردان آزاده ایران درخواست می کنم که آنها را حمایت کنند. پاینده باد مردم مبارز علیه زور و دیکتاتوری.
درود بر شما. چقدر از این حکم خوشحال شدم. اگرچه مادران عزیزی هستن که نیستن ببینن، دق کردن از قصه، اما فهمیدیم که انگار یه گوشه دنیا بگلد خدا خدایی. و چقدر خوبه که بقیه این قاتلا و این تمام اینجور آدم ها رو جوانای ایران با نقشه مثل خودشون چجوری بیهوش کردن، زم رو و بقیه رو اینجوری به خاک ایران بردن و اینا رو هم همینجوری که از خودشون هم یاد بگیریم اینا رو بیهوش کنن بیارن تا بدونن اینا که نمایندگی دائمی اهریمن دارن، بدونن خودشون مدرسه این چیزان. 10 تا رو اینجوری بگیرن محاکمه بشن، بقیه فرار میکنن، بعد یک دفعه ایران نجات پیدا میکنه به همین راحتی.
حمید نوری هم به حبس ابد محکوم شد. حالا یکی باید بره بهش بگه آشتی آشتی آشتی، همه بریم تو کشتی. منتظر باش آقای حمید نوری، همه تون با هم بریم تو کشتی با امید اون روزی که یک به یک شما به حبس ابد محکوم شین، همه تون برین تو کشتی.
حکم حبس ابد حمید نوری رو به همه عدالت خواه تبریک میگم و امیدوارم این ترن عدالت خواهی تو همین مسیر با سرعت بیشتر رو به جلو همیشه در حرکت باشه.
منظور خامنه خدای شست، منظورش همون مردم ده شست هستن که ساده بودن و گوش به فرمان این آخوندها و خیال میکردن که این آخوندها کشور دوست و مردم دوست هستن، ولی بعد 40 سال دیگه مردم فهمیدن که اینا چه روبا صفتهایی هستن که فقط به فکر خودشونن و خودشون و بچه هاشون بهترین جای این کشور دارن زندگی میکنن و اصلا هم به فکر مردم زیر دست خود نیستن.
بخوام ببینم آقای خامنه ای، سفره‌های مردم خالیه، واقعا خالیه، واقعا خالیه، سفره‌هامون خالیه. شما به موه زنمون گیر زدین. این درده یا این درده که سفره‌هامون خالیه؟ من شب بیام یه آدم کارگر جلو زن و بچه‌ام شرمنده بشم؟ کلافه‌مون کردیم به خود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. دو اتحادیه بزرگ کارگری در آلمان و کانادا با محکوم کردن بازداشت فعالان کارگری و معلمان در ایران خواستار آزادی فوری آنها شدند. اتحادیه سراسری کارگران آلمان با اشاره به سرکوب و آزار فعالان کارگری و صنفی از سوی حکومت جمهوری اسلامی نوشت که این فعالان زندانی از حق آزادی تشکلیابی استفاده کردند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
اتحادیه سراسری یونیفور کانادا با انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و با اعلام همبستگی خود با جنبش کارگری در ایران خواستار آزادی بیقید و شرط کارگران و معلمان زندانی در ایران شد. در این نامه که به بازداشت‌ها و دستگیری‌های اخیر فعالان کارگری، معلمان و مدافعان حقوق مدنی در ماه‌های گذشته در ایران اشاره شده، نسبت به آزار و اذیت و ارعاب سیستماتیک این فعالین توسط قوه قضاییه و وزارت اطلاعات هشدار داده شده است. در بخش دیگری از این نامه همچنین تأکید شده که ادامه این بازداشت‌ها و بازجویی‌ها و بدرفتاری‌ها نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی کار، حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی است. در این نامه همچنین به طور ویژه نسبت به وضعیت وخیم جسمانی دو عضو سندیکای کارگری رضا شهابی و حسن سعیدی که در اعتراض به بازداشت‌های طولانی و پرونده‌سازی علیه خود دست به اعتصاب قضا زده‌اند، هشدار داده شده است. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، بارها و بارها از سوی وزارت اطلاعات ایران بازداشت و با اتهام‌های امنیتی به مدت طولانی زندانی بوده است و در اثر شکنجه‌های جسمی و روانی وضعیت جسمی مناسبی ندارد. او آخرین بار روز 22 اردیبهشت ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در خانه خود بازداشت شد. وزارت اطلاعات ایران برخی از این فعالان از جمله آقای شهابی را به ارتباط گیری با دو معلم فرانسوی متهم کردند و همزمان وزارت اطلاعات ایران دو شهروند فرانسوی را به اتهام ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگری برای ایجاد آشوب و بی‌ثباتی جامعه دستگیر کرد. در گفتگویی که با علیرضا نوایی فعال حقوق کارگران در پاریس داشتم، از او پرسیدم حمایت‌های بین‌المللی و هشدارهای سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در سراسر دنیا چقدر می‌تواند در پرونده این زندانی‌ها تاثیرگذار باشد.
اطلاعیه‌هایی که از طرف اتحادیه‌های کارگری صادر می‌شوند و نهادهای بین‌المللی تو همین رابطه هم اطلاعیه‌هایی در رابطه با محکومیت دستگیری کنشگران کارگری و فعالین اجتماعی دیگه صادر می‌کنند، در وهله اول اهمیتش از نظر اطلاع رسانیه. به چه معنا؟ به این معنا که جمهوری اسلامی خیلی مایل کاراشو بی سر و صدا بکنه مثل سالهای گذشته. مثلا الان برای شما یه مثالی بزنم، علاوه بر فعالین کارگری و اجتماعی سرشناس، الان بیش از 30 کارگر معدن سنگون شهرستان ورزقان زندانی هستند و بدون اینکه این مسئله رسانه‌ای بشه. یا کارگران بازنشسته حق طلب استان خوزستان تعدادشون طی روزهای اخیر توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدن بدون اینکه این هم رسانه‌ای بشه. اما جدا از اطلاع رسانی چقدر میتونن نقش داشته باشند برای آزادی این کارگران زندانی، میشه گفت که در حد خودشون مؤثرن. فشارهایی که میشه به جمهوری اسلامی وارد کرد تا عقب نشینی بکنه و این فعالین کارگری و اجتماعی آزاد بشن، از چند جنبه وارد باید بشه، بلخص از طرف داخل که شاید هستیم که الان همبستگی بین تشکلهای موجود بیشتر شده و حمایت از این کارگران و خانواده ها صورت میگیره. این هم به نوبه خودش یکی از اون موردهایی که میتونه به جمهوری اسلامی فشار بیاره و اینها رو به عقب نشینی وادار بکنه. من جمله این عقب نشینی‌ها دو نهادهای بین المللی که حضور دارن مورد پرسش مؤاخذه هم تو همین رابطه ها قرار میگیرند.
در چند روز گذشته سازمان‌های حقوق بشری، اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه سراسری کارگران آلمان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، سندیکای کارگران شرکت واحد، کانون مدافعان حقوق بشر، خانواده‌ها و بازداشتی‌ها و بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری در ایران و خارج از کشور نسبت به وضعیت دستگیری‌ها و بازداشت‌های اخیر بیانیه صادر کردند و به مسئولین هشدار دادند که دست از پرونده‌سازی‌های پوچ و بی‌اساس بردارند و فعالین فرهنگی و کارگری را بدون قید و شرط آزاد کنند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
یک هفته پس از بازداشت جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس سینمای ایران، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید آقای پناهی کارگردان برای تحمل حکم 6 سال حبس خود به زندان اوین معرفی شده است. آقای ستایشی این حکم را قطعی و لازم الاجرا دانسته. محمد زرقومی در این باره با طاهره سعیدی همسر جعفر پناهی در تهران گفتگو کرده است که با هم میشنویم.
چهارشنبه پیشم من مراجعه کردم، جعفر 23 گرفته شد و من تاکید بکنم جعفر و چند تا از دوستان برای همراهی و همدلی جلوی زندان اوین برای آقای رسولوف و آل احمد بودن که خب به هر حال چند نفرشون درخواست میکنن که به نمایندگی برن و ببینن وضعیتشون چطوره، که وقتی که جعفر میره میگن خب بازداشتی بدون ابلاغی احضاریه بدون تماس و جعفر رو نگه می‌دارن.
خانم سعیدی، یک نکته‌ای رو اتفاقا الان که اشاره کردید مایلم بپرسم. آقای مسعود ستایشی که ازشون به عنوان سخنگوی قوه قضاییه نام برده شده گفتن که آقای پناهی حکمشون 20 تیر ماه دقیقاً روزی که بازداشت شدن در اصل حتمی و لازم الاجرا بوده. آیا این اطلاع اصلا وجود داشته، یا در پروندهشون بوده، یا در برگه‌هایی که حالا رد و بدل شده؟
نه، این چیزی بودش که تو دادگاه قبلیش گفته شد، 6 سال زندان، یعنی 5 به اضافه 1 سال زندان و یه سری محرومیت ها که محرومیت ها فکر میکنم دیگه تاریخش تموم شده و هیچ وقت احضارش نکردن. دقیقا زمانی که رفته بود برای اینکه ببینم برای رسولوف چه وضعیتی داره این اتفاق افتاد بدون احضاریه. من چهارشنبه پیش نتونستم ببینمش، بندشون الان عوض شده، امروز تونستم ببینم. حال عمومیش خوب بود و اینکه امروز سخنگوی قوه قضاییه صحبت کرده من هنوز تو جریان نیستم، ولی هنوز وکیلایی که براشون گرفتیم و خب وکیل قبلیشون خانم غیرت بود مثل اینکه ممنوع هستن طبق ماده 182 ورود به این نوع پرونده ها، اما خانم غیرت هم مشارکت انشالله خواهند داشت. ازشون خواهش میکنیم که باشن چون تو جریان پرونده قبلی ایشون بیشتر از همه هستن. آقای دکتر صالح نیکبخت هستن وکیلشون و آقای دکتر مولایی که تایید شد جعفرم وکالتشون رو قبول کردن و اینکه تمام کاراش انجام شده، ولی از طریق سایت سنا یه ثبت نام باید بکنن که ببینن کی میتونن حضوری ببیننش و وارد پرونده بشن. به هر حال اون مال 12-13 سال پیش بود و قانونم یه تجدید نظرهایی تو این رابطه میدونم که داشته، ولی حرف سخنگوی قوه قضاییه تلفنی به من گفتن، من هم نشنیدم صوتشون رو یا تصویرشون رو، ولی وکیل خب به هر حال وارد همین پرونده، یعنی پرونده جدیدی نیست، همون پرونده‌ای که قبلا تو شعبه 26 قاضیش فکر میکنم پیر عباسی بود همون پرونده است.
یعنی پس با اتهام جدیدی آقای پناهی روبرو نیستن؟
نه، اتهام جدیدی روبرو نیست. همین سخنگوی قوه قضاییه هم که صحبت کرده در مورد پرونده سال 89 اگه اشتباه نکنم هستش.
و الان که وکلا ورود میکنن، وکلا دقیقا چه مسائلی رو قراره توی پرونده‌ای که حکم دربارش اونطور که قوه قضاییه گفته صادر شده و اونطور که باز سخنگوی قوه قضاییه میگه، یعنی 20 تیر ماه روزی که آقای پناهی رو بازداشت کردن روزی بوده که باید این حکم اجرا میشده، الان وکلا چه چیزی رو دنبال خواهند کرد در این پرونده؟
خب اونو باید با وکلاشون صحبت بکنیم، ولی به هر حال یه پرونده باید مرور بشه. البته الانم میگم هنوز با جعفر صحبت نکردن، دیداری نداشتن، اطلاع از پرونده ندارن، باید به هر حال اشراف داشته باشن. هنوز متاسفانه این اتفاق نیفتاده
و شما امیدوارید که این روند از سمت قوه قضاییه به سرعت طی بشه که وکلا بتونن آقای پناهی رو ببینن؟
به هر حال جعفر جرمی مرتکب نشده و داخل شدن وکلا تو پرونده برای من مطمئنم که اینه که یعنی اثبات بشه که این جرمی مرتکب نشده. به هر حال هر شهروندی حق و حقوقی داره، راش زندان نیستش که، باید بشینن حرفاشون رو گوش بکنن و تا اونجایی که امکان داره بتونن اعمال نظر بکنن دیگه، نه اینکه هر کی حرف میزنه جاش تو زندان باشه و با حبس و با محرومیت ها روبرو بشه. امیدوارم اتفاقای خوب بیفته.
محمد زرقامی گفتگویی داشت با طاهره سعیدی همسر جعفر پناهی درباره حکم 6 سال زندان او.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه،
اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به مناسبت سالروز انفجار آمیا در آرژانتین با صدور بیانیه‌ای گفته این حمله به دست حزب الله لبنان و با حمایت جمهوری اسلامی انجام شده است و آن را نمونه بارز حمایت ایران از تروریسم بین الملل نامید. 28 سال پیش در 27 تیر ماه انفجاری قوی مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین را تخریب کرد. در این انفجار 85 شهروند این کشور کشته شدند که بیشتر آنها یهودی بودند. علاوه بر وزارت خارجه آمریکا، مقام‌های آرژانتینی و اسرائیلی خواستار پاسخگویی ایران در این مورد شدند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
۲۷ تیر ماه ۱۳۷۳، صدای انفجار مهیبی بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین را لرزاند. یک بمبگذار انتحاری با خودروش وارد مرکز همیاری یهودیان شده بود. 85 نفر در این حمله کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند. تحقیقات درباره این حمله 28 سال است که ادامه دارد. دست کم 1200 نفر به عنوان شاهد در جلسه‌های متعدد دادگاه این حمله شرکت کردند و سرانجام آلبرتو نیسمان، دادستان وقت پرونده آمیا، حزب الله لبنان را متهم به انجام این حمله و جمهوری اسلامی را حامی آن معرفی کرد. جمهوری اسلامی همیشه این اتهام را رد کرده است، اما دادگاه آرژانتین برای 9 نفر حکم جلب صادر کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت ایران، علی اکبر ولایتی وزیر وقت خارجه از جمله این افراد بودند. آقای نیسمان انگیزه جمهوری اسلامی برای انجام این بمبگذاری را این چنین گفت:
ما می توانیم انگیزه حمله به آمیا رو افشا و دقیقاً ثابت کنیم. در واقع مجموعه از اتفاقات منجر به انجام این عملیات شده. در گزارش توضیح دادیم که عامل اصلی تصمیم آرژانتین بوده برای قطع کردن قراردادهای تأمین فناوری هسته‌ای و تسلیحاتی برای جمهوری اسلامی. این قراردادها ابتدا به حالت تعلیق در اومد و بعد لغو شد.
اما در خبری تکان دهنده، یک روز قبل از ارائه مدارک توسط دادستان به دادگاه، در تاریخ 18 ژانویه 2015، پنجم دی ماه 1396، پلیس آرژانتین جسد او را در آپارتمانش پیدا کرد. ابتدا پلیس احتمال خودکشی را مطرح کرد و بعدها گفت آقای نیسمان با گلوله کشته شده و آثار ضرب و جرح روی بدنش دیده می‌شد. در مدارک آقای نیسمان، کارلوس منم رئیس جمهوری وقت آرژانتین متهم به سرپوش‌گذاری بر این حمله شده بود. آقای منم بعد از چندین جلسه دادگاه از این اتهام تبرئه شد. بازماندگان قربانیان آمیا بعدها از کریستینا فرناندز دی کریشنر رئیس جمهوری بعدی آرژانتین به همین اتهام، یعنی سرپوش گذاشتن بر پرونده آمیا، شکایت کردند، اما او هم از این اتهام تبرئه شد. پلیس بین الملل اینترپول به علت مسئولیت دیپلماتیک آقای رفسنجانی و ولایتی حکم آنها را اجرایی نکرد، اما 7 نفر دیگر هنوز در فهرست جرب اینترپول قرار دارند.
من علی فلاحیان هستم.
علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت ایران، احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی و فرمانده وقت نیروهای قدس سپاه که اینجا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی آمریکا را تهدید می‌کنند.
خب از این به بعد آمریکایی‌ها باید بسیار زجر بکشند. زجر زیادی خواهند کشید.
و محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران که با سفر چند ماه پیش به ونزوئلا در آمریکای جنوبی خانواده قربانیان آمیا را خشمگین کرد. و یک لبنانی، عماد مغنیه معروف به حاج رضوان، فرمانده وقت عملیاتی حزب الله لبنان که متهم به رهبری این حمله مرگبار شد. آقای مغنیه سال 1386 در انفجاری در دمشق کشته شد. سال 2017 میلادی آمریکا ایران را عامل این حمله معرفی کرد و حدود دو سال پیش طی سفر مایک پومپو وزیر وقت خارجه آمریکا به بوئنوس آیرس، حزب الله لبنان در فهرست تروریستی آرژانتین هم قرار گرفت. و حالا نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه دولت جو بایدن هم حزب الله لبنان را عامل اصلی این بمب‌گذاری معرفی کرده. آقای پرایس گفته این حمله نشانی از جاه طلبی های جهانی حزب الله است و نمونه بارز حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم بین المللی است که با اختصاص بودجه و آموزش و ارائه تسلیحات از حملات تروریستی حمایت کرده. خانواده قربانیان در مراسم سالگرد بمب‌گذاری آمیا همچنان خواستار دستگیری عوامل این حمله هستند و دستگاه قضایی و سیاستمداران آرژانتین را به فساد متهم می‌کنند.
شهریار سیامی گزارش می‌داد.
یک روایت روایتی است از تجربه‌های شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
اما در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستیم با فریبرز غریب و آخرین اخبار ورزشی.
وضعیت نابسامان این روزهای تیم ملی فوتبال ایران همچنان در محافل فوتبالی بحث روز است. محمد پنجلی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، روز گذشته در جمع خبرنگاران در مورد اوضاع تیم ملی میگوید:
تصمیم گرفتن کنار گذاشتن دوباره آوردن، نداریم واقعا، عجیبه. دشمن هم این کار با ما نمی کنه، تیم داره کار میکنه، خدا رو شکر پتانسیل بالا رفتن داره از مرحله. همه هم میدونن بچه ها بیشترشون دارن تو اروپا بازی میکنن، بعد ما این تیم رو میاریم دستخوش مسائل آشیایی میکنیم، بعد دو شقش کردیم، متاسفانه دو دستگی به وجود آوردیم. این کار رو با تیم میکنه؟
هفته گذشته در یک فعل و انفعال فوتبالی ابتدا کمیته فنی فدراسیون فوتبال صلاحیت دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران را به دلیل عدم صلاحیت مدیریتی رد کرد، اما چند روز بعد هیئت رئیسه فدراسیون رأی به الغای او داد و کار به جایی رسید که حتی روزنامه کیهان تهران هم در گزارشی مفصل از فساد در فدراسیون فوتبال و دلالان آویخته به تیم ملی نوشته. شورای المپیک آسیا روز گذشته تاریخ جدید برگزاری بازی‌های آسیایی چین را اعلام کرد که بر این اساس این بازی‌ها از اول مهر ماه سال آینده به مدت 16 روز در شهر هانگجو انجام خواهد شد. بازی‌های آسیایی سال 2022 پیش از این قرار بود در شهریور ماه سال جاری انجام شود، اما دولت چین اعلام کرد که امکان برگزاری این بازی‌ها در سال جاری را ندارد. مشکل روادید سفر ژاوی هرناندز، سرمربی تیم فوتبال بارسلونا به آمریکا، به دلیل سفر چند سال پیش به ایران هنوز حل نشده و او همچنان در انتظار دریافت ویزای سفر به این کشور است. این در حالی است که تیم بارسلونا چند روز پیش راهی آمریکا شده و قرار است روز چهارشنبه در نخستین دیدار تدارکاتی خود بدون سرمربی برابر اینتر میامی به میدان برود. ژاوی هرناندز در زمانی که سرمربی تیم الصعد قطر بوده چند بار برای مسابقه با تیم‌های باشگاهی ایران به تهران سفر کرده و به همین دلیل طبق قوانین آمریکا نیاز به روادید مخصوص برای ورود به خاک این کشور دارد. و یک آژانس مسافرتی در تهران اقدام به فروش پکیج مسافرتی جام جهانی قطر برای هواداران ایرانی با قیمت نجومی کرده است. قیمت پکیج برای دیدن سه مسابقه تیم ملی فوتبال ایران و هزینه اقامت در هتل از حدود 200 میلیون تومان آغاز می شود که به نوشته یکی از رسانه‌های داخلی این سوء استفاده از مردم به خاطر فعال نبودن کارت‌های بانکی بین‌المللی در ایران است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما جمهوری اسلامی طی جوابیه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص مرگ بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان، گفته است که تمامی پروتکل ها و موازین بهداشتی درباره او رعایت شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمه شب در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.